و اتفاق بسیار وحشتناکی که اونجا داره میفته. همکارانم هم در برنامه بحث روز در استودیو حضور دارند و به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو با این موضوع تقدیم شما میکنند.
بحث روز
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی، خیلی خوشحالم که در 5 آبان ماه در خدمت شما هستم. عصر آدینتون به خیر باشه. ما در برنامه امروز سعی می‌کنیم که در ابتدا نگاهی داشته باشیم به مجلس شورای اسلامی، آغاز ثبت نام دوره اصلی مجلس شورای اسلامی، و می‌دونیم که در اسفند ماه قرار 12 دوره مجلس شورای اسلامی انتخاباتش برگزار بشه و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رو داریم. و امسال یک تفاوتی نسبت به دوره قبلی داشت، اون هم این که این بود که ما یک پیش ثبت‌نامه انتخاباتی داشتیم که در این باره حالا هم خود وزارت کشور نکات مختلفی رو مطرح کرد درباره اهمیت این پیش ثبت‌نامه، و ما شاهد این بودیم که وزیر کشور از همون زمانی که این پیش ثبت‌نامه آغاز شد عنوان کردن که کسایی که در این دوره ثبت‌نامه نکنن دیگه نمیتونن در مرحله اصلی هم ثبت‌نامه کنن. خب خود این مسئله یک آمار مشخصی رو در اختیار وزارت کشور قرار داد و یک مزیت بود که اتفاقا درباره همین پیش ثبت‌نامه هم گفتگو خواهیم کرد با کارشناس یا مسئولی که روی خط ما خواهد آمد. و سپس به موضوع اصلی برنامه، یعنی بحث آخرین تحولات میدانی جنگ میان اسرائیل و فلسطین خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم بررسی کنیم آخرین موضوعات در این باره رو. خب اگر یک بخش رو بعد همکارم آماده کردم، بخش اولم دوره انتخابات مجلس هست، برمیگردیم باز هم در خدمت شما شنونده‌های عزیز خواهیم بود.
ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس به ایستگاه پایانی رسید.
فرصت به پایان رسیده ساعت 18 و به هر حال تعداد 24829 نفر به ثبت نام قطعی داشتند که امروز 7856 نفر ثبت نام خودشون رو نهایی کردند.
آقای اسلامی آماری هم از ترکیب ثبت نام کنندگان ارائه کرد.
ترکیب جنسیتی که داوطلبان قطعی در این دوره دارند 88% رو آقایان تشکیل میدن، 12% رو خانم ها، بازه سنی 30 تا 40 سال 28%، 40 تا 50 سال 37%، 50 تا 60 سال 26% و 60 تا 75 سال 9%.
کار بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی آغاز می‌شود.
هیئت‌های اجرایی موظفن ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام که عرض کردم امروز ساعت 6 بعد از ظهر بوده، نتایج به دست آمده رو از بررسی هایی که در محل انجام میدن و اعلام نتایجی که داده شده بررسی کنم و صلاحیت های افراد را برابر قانون که رسیده کردن به هیئت های نظارت بدن. برای تایید عدم احراز حتما باید برابر قانون، مستند بر قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشه.
آمارها نشان می‌دهد تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس 12 رکورد زده. تعداد داوطلبان در انتخابات مجلس 11 16034 نفر بوده با تفکیک جنسیتی 12% بانوان و 88% آقایان. در مجلس دهم 12072 نفر داوطلب نمایندگی شدند که باز هم 12% آنها بانوان و 88% آقایان بودند. در مجلس نهم هم 5385 نفر داوطلب شده بودند که از این تعداد 8% بانوان و 92% آقایان بودند. اول اسفند ماه اسامی نامزدهای نهایی انتخابات مجلس اعلام می شود.
بله، خب بخشی رو که شنید درباره انتخابات مجلس بود. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال همراه با انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. اگر نکته‌ای دارین درباره انتخابات مجلس، سوالی دارین، چون میدونم خیلی از کسانی که ثبت نام کردن شاید مسائلی رو اصلا باهاش مواجه شده باشن و درباره‌اش سوال داشته باشن، میتونید به شماره پیامک 30900 نکته‌تون رو ارسال بفرمایید یا با شماره 2259220486 تماس بگیرید. ما صدای شما رو حتما پخش خواهیم کرد. در کنار این موضوع من از همین ابتدا سوال پیامکی و سوال اصلی برنامه‌مون رو مطرح می‌کنم که حتما شما شنونده عزیز بازم نظر خودتون رو بفرمایید. ما از شما می‌پرسیم که به نظر شما دلیل سفرهای پیاپی و اخیر مقامات غربی به سرزمین‌های اشغالی چیست؟ گزینه یک، نگرانی از فروپاشی رژیم صهیونیستی. گزینه دو، جلوگیری از حمله زمینی اسرائیل به غزه و تبعات پس از آن. گزینه سوم، اعلام حمایت خود از کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی. و گزینه چهار، همه موارد. ما منتظر شما هستیم تا گزینه مورد نظرتون رو به 30900 ارسال بفرمایید. همچنین درباره سوال برنامه اگر نکته‌ای دارید میتونید با 2259220486 تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. بله، همچنین در کنار سوال اصلی برنامه که مطرح کردم، اگر نکته‌ای درباره انتخابات مجلس دارین، اگر سوالی دارین، می‌دونم که به هر حال برخی‌ها در حوزه‌های مختلف انتخابی ثبت نام کردن و نکته‌ای دارن، سوالی دارن، حتما با ما پیامک بدین و یا از ما به صورت تلفنی بپرسید. ما حتما با مسئول محترم و که فکر کنم سخنگوی ستاد انتخابات کشور هست مطرح می‌کنیم و ازشون می‌پرسیم سوالات شما رو. امیدواریم که به جواب قانع کننده‌ای که برای شما مؤثر باشه برسیم. همچنان با برنامه ما همراه باشید. بله، درباره موضوع انتخابات و برگزاری 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان می‌خوایم در همین لحظه گفتگو کنیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات. آقای اسلامی سلام، عرض ادب، به بحث روز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای فرخی، شنوندگان محترم برنامه بحث روز در خدمت شما.
بله آقای اسلامی، خب توی آیت حالا اون بخشی که ما پخش کردیم موضوعاتی درباره حالا آمارهایی داده شد درباره ثبت نام ها. ما یک پیش ثبت نام هم این دوره داشتیم. من میخوام ببینم این پیش ثبت نام چقدر در این که حالا وزارت کشور یک شرط درباره شرط کلی یک درکی به دست بیاره، یک اطلاعات کلی به دست بیاره مؤثر بوده و اصلا نظر شما درباره این پیش ثبت نامه و حالا کیفیت اون به چه شکل هستش؟
بله، مطلع هستید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه امسال تغییر پیدا کرد. قانون جدید، یکی از تفاوت‌های قانون جدید با قانون قدیم در حقیقت برگزاری یا اجرای همین مرحله پیش ثبت نام هست.
بله،
در قانون اشاره می‌کنه که وزارت کشور 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی یک پیش ثبت نام اولیه‌ای رو شکل بده به صورت الکترونیکی. دلیل اصلی این بوده که در ادوار گذشته به هر حال داوطلبان مدارک خودشون رو ارائه می‌کردن، بعد از گذشته تمامی فرایندها به هر حال مشخص می‌شده که برخی از مدارک از صحت کافی و لازم برخوردار نیستن. به همین جهت در حقیقت یک مرحله پیش ثبت نام اضافه میشه به مرحله ثبت نام و مدارک داوطلبان برای صحت سنجی به 6 دستگاه ارسال میشه. فرض فرمایید مدارک تحصیلی داوطلب که بسیار هم مهمه، این در وقتی که محدودیت داره در حال به جهت فرصت کوتاه این امکان وجود نداشته که مدارک تحصیلی فرد مورد راستی آزمایی قرار بگیره و بوده مواردی که فرد منتخب شده وارد مجلس شده و بعد به هر حال مطلع شدن که مدرک تحصیلی فرد اصلا دارای اعتبار نیست. به همین جهت این پیش ثبت نام یه کار به هر حال ارزنده‌ای بود به جهت اینکه مدارک این داوطلبان رو به صورت دقیق با یه فرصت زمانی درست مورد صحت‌سنجی قرار داد. از ناحیه
شما به این نکته هم که یکی از این گفتگوهاتون اشاره کرده بودین که مدرک تحصیلی بیش از 12,000 نفر ایراد داشته، درسته؟
بله دقیقاً. الان با توجه به اینکه در پیش ثبت نام چیزی حدود 49,000 نفر داوطلب شدن یا متقاضی داوطلبی شدن، بله، ما مدارک همه این 49,000 نفر رو برای فراجا، دادستانی، ثبت احوال، وزارت خارجه، وزارت علوم و به حال امور استخدامی ارسال کردیم. از ناحیه وزارت علوم یه چیزی حدود 12,000 نفر مغایرت گرفته شد. البته مغایرت به معنای این هستش که شاید به جهت سامانه ای چون بررسی می شده تفاوت‌های بین رشته و مدرک به حال ممکنه وجود داشته باشه. برخی از مدارک هم نه، خب داره اعتبار نبود. اما به جهت همین بازی خوب این موضوع به نوعی در حال به دقت مورد بررسی قرار گرفت و فکر کنم دارای تبعات خوبی بود، اگرچه یه مدار به جهت این که ما برج 5 چیزی حدود 7 مرداد قانون جدید ابلاغ شد، ما 16 مرداد در حقیقت سامانه رو رو اندازی کردیم، بسیار وقت محدودی داشتیم و خب خیلی اذیت شدیم، اما به هر حال به جهت این که مجری قانون هستیم باید این کار رو میرسونیم و انجام دادیم.
آقای اسلامی، خب اگر حالا فکر کنم آماری که شما دارین خیلی آمار قابل توجهیه، 12,000 نفر و 12,000 نفر مدرکشون به هر حال مورد تهدید قرار گرفته، حالا به هر صورت تو بررسی که انجام شده، یعنی تو دورهای قبلی مثلا این 12,000 نفر ورود پیدا میکردن به عرصه انتخابات اگر پیش ثبت نام نبود؟
اشاره کردم مغایرت که اعلام شد، خب این 12,000 نفر حدود 10,000 نفرشون اعتراض زدن.
بله،
ما اعتراضات رو ارسال کردیم به وزارت علوم.
بله،
در اساس اعتراضات وزارت علوم پاسخ داد. شاید بیش از معظم اینا مشکلشون حل شد، یعنی به جهت برخیشون
نه میخوام ببینم، میخوام در واقع مزیت کاری که امسال انجام شد این پیش ثبت نامه رو نسبت به سالهای گذشته بررسی کنیم. میخوام بگم یعنی در دورهای قبلی مثلا ما چنین بررسی مدرکی نداشتیم، درسته؟ در این
به این دقت نبوده، به این دقت نبوده. ببینید چون فرض فرمایید یک مرحله ای بوده ثبت نام، فرد وارد می شده در طی 7 روز مدارک خودشو می داده.
بله،
در طی همین 7 روزی که مثلا فرد بگیم در ثبت نام نهایی داشتیم از 27 تا 3 آبان ماه، شما تصور بکنید سال 98 همین 7 روز شکل می گیره، داوطلبان به صورت حضوری میان در یک صف بسیار طولانی قرار می گیرن. اگر خاطرتون باشه مثلا در سال 98 از وزارت کشور تا سر بلوار در حقیقت ما صف داشتیم، ملت در صف بودن، می آمدن، مدارک می دادن، همکاران ما برخواد مدارک رو می گرفتن، بارگذاری می کردن. در طی این 7 روز شما باید به همه این صحت‌سنجی ها می پرداختید. ضمناً برحال چون وزارت کشور مؤثراً جمعیت بالایی رو به هر حال به عنوان داوطلب میدید، این امکان به هر حال بود که صحت‌سنجی مدارک به صورت دقیق انجام نشه.
بله،
در همین سال 98 خاطرتون باشه یکی از مواردی که کسانی که منتخب شد در مجلس شورای اسلامی با همین عدم دقت منجر به این شد که به هر حال مدرک تحصیلی از ناحیه وزارت علوم خدشه درش واقع بشه و نهایتاً متاسفانه از ادامه مسیر نمایندگی باز مون. خب در این دوره قانونگذار تصمیم گرفت که به صورت تخصصی دستگاه ها رو وارد بکنه. فرض بفرمایید اگه کسی مشمول ماده 32 هست یا 29 قدیم امور استخدامی باید این رو اعلام بکنه که این فرد میباید استعفا میداده، و چون کار تخصصی دستگاه هاست هر حال دستگاه ورود پیدا کردن، کارشناسانشون اومدن و این به نظر من کار تخصصی صورت گرفت. یا دادستانی یا فراجا، امسال در قانون مثلا اعلام شد که کسی که تابعیت مضاعف داره،
بله،
یا تابعیت اکتسابی داره امکان حضور در به هر حال چرخ رقابت انتخاباتی رو نداره.
درست.
در همین جد وزارت خارجه به عنوان نهاد تخصصی مسئول کار شد.
بله.
و همین جهت به نظر من چون امور تخصصی وارد شد یا کارکردهای تخصصی تقویت شد، به هر حال این سه هستنجی ها به مراتب
آقای اسلامی اجازه بدین یک مهمان به ما پیوستن، آقای دکتر هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، خدمت ایشون هم سلام عرض کنم. خیلی خوش آمدین به بحث روز. سلام و عرض ادب آقای طهان نظیف.
بنده هم خدمت جناب فرخی و مهمان عزیز شما دکتر اسلامی باشن و سایر مردم عزیزمون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من فقط برگردم به آقای اسلامی یک سوال بپرسم، خیلی سوال کوتاه. آقای اسلامی، من مصاحبه شما رو که می‌خوندم دیروز و گزارش‌های درباره همین بحث پیش ثبت نام، شما گفتیمون که این امر موجب میشه اون ثبت نام‌های تفننی که هر سال شاهدش بودیم جمع بشه. درباره مثلا برای ما بفرمایید، چون خیلی تصویر زشتی ارائه می‌کرد واقعا. آقای اسلامی بفرمایید.
بله. سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر طهان. من اشاره بکنم که در حوزه پیش ثبت نام حالا یه فرصت موثقی ما نیاز داره بحث بشه. به نظر من کار بسیار خوبی بود.
ثبت نام‌های تفننی که گفتین جمع میشه، بله.
بله. شما تصور بکنید در همین مرحله ثبت نام نهایی هم به جهت اینکه ما یک پرسشنامه بسیار دقیق حقوقی در اختیار داوطلبان قرار دادیم، برخی از ثبت نام‌های ما دیگه در حقیقت به جهت اینکه کارکرد تخصصی رو این پرسشنامه ایفا کرد، ما از ثبت نام‌های غیر مفید در حقیقت دور شدیم. الان 25,000 نفری که آمدن در ثبت نام نهایی قرار گرفتن از مجموع 38,000 نفری که در دوره پیش ثبت نام در حقیقت مجاز به ثبت نام نهایی شدن، به نظر من انگیزه کافی و در حقیقت به حال این انگیزه رو دارن که به عنوان یک خدمتگزار در مجلس نقش ایفا بکنن، در یک نهاد حاکمیتی بسیار مهم امر قانونگذاری وارد بشن، به جهت اینکه به تدریج در مراحلی قرار گرفتن که در حال نیتشون یا انگیزشون یا اون استعداد و ظرفیتی که در خودشون می‌دیدن رو به نوعی راستی آزمایی کردن. به نظر من
بله. اجازه بدین همین سوال از آقای دکتر طهان نظیف بپرسم. آقای دکتر، بحث پیش ثبت نام امسال چقدر به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها میتونه کمک کنه؟
بله، خب ما بحث پیش ثبت نام رو برای اولین بار بود که در سیستم انتخاباتی خودمون داشتیم و علتش هم خب اصلاح قانون انتخابات بود و موضوعی مثل پیش ثبت نام خب یکی از موضوعاتی بود که در سیاست‌های کلی انتخابات به نوعی بهش اشاره شده بود. خب برای اولین بار بود که این موضوع عملیاتی شد. همکاران نهضت کشور هم زحمات فراوانی در این خصوص کشیدن. ببینید، نکته‌ای که هم جناب علی هم دکتر اسلامی اشاره کردید نکته درستی است. یعنی ما در ادوار گذشته شاهد ثبت نام‌هایی بودیم که بعضن این ثبت نام‌ها بیشتر رو به تفنن گذاشته.
واقعا چهره خوبی هم ارائه نمی‌کرد.
بله و مردم رو مکدر می‌کرد. افرادی که بالاخره شرایط عینی و شکلی اولیه رو هم شاید نداشتن.
بله.
یعنی اون بحث مدرک تحصیلی یا بحث نظام وظیفه یا بحث استعفایی که بعد از مشاغل می‌داشتن یا بحث محکومیت‌هایی که قانون بالاخره منع داره برای انتخابات مجلس حالا یک دوره یا همیشه. اینا مواردی بود که یه پالایش اولیه‌ای بعد صورت می‌گرفت، به این معنا که صحت تنجی می‌شد. مثلا مدرک کارشناسی ارشد مدرکی است که جزء شرایط قانون انتخابات برای نامزدهای نمایندگی مجلس دونسته شده.
یکی از شنونده‌ها پیام دادن با پیش شماره 0990 آخرش هم 07 گفتن چرا باید کارشناسی ارشد باشه. حالا من می‌دونم چرا، ولی شما بفرمایید برای شنونده‌مون که هر صورت
الان مدرک کارشناسی ارشد مدرک قابل دسترسی است برای بله. مردم. ولی خب حالا اگر نکته ای هم باشه باید عرض بکنیم که قانونگذار این حد از بالاخره دانش رو برای نامزدهای داوطلبی نماینده مجلس دونسته. از این حیث هم باید عرض بکنم که قانون تغییری نکرده، یعنی در ادوار گذشته هم کارشناسی ارشد بود. بحث هم اثبات این موضوع، این که مدارک افراد از اینکه کارشناسی ارشد دارن یا خیر، قبلا افراد ثبت نام میکردن و در مرحله بررسی صلاحیت ها مثلا این موضوعات بر پیگیری میشد، ولی خب چون یک موضوع کاملا عینی و مشخص هست، این موضوع در اصلاح قانون انتخابات به پیش ثبت نام منتقل شد و بالاخره افراد بودن و اون سامانه و مرجع تخصصی تایید این موضوع که وزارت علوم هست
یعنی مرجع تخصصی این موضوع که وزارت علوم هست در نهایت مدرک افراد و گواهی میکرد که مورد تایید هست یا خیر، اگرم اعتراضی بود بازم به وزارت علوم سپرده میشد. به نظرم این موضوع موضوع قابل دفاع و دقیقی است که کار به مرجع تخصصیش سپرده شد، یا اینکه بحث بالاخره محکومیت هایی که از یادم در قانون من شده توسط دادستان کل باز هم بر ادوار گذشته بود ولی در مرحله بعد از ثبت نام، الان خوبه پیش ثبت نام منتقل شد و افراد میتونستن اگر هم اعتراضی هم دارن بالاخره به قوه قضاییه به دادستان کل بدن و اونها پیگیری بکنن، کما اینکه تعدادی رو که اول بالاخره دادستان اعلام کرده بود بعد از مثلا اعتراضات خوبی مقداری تغییر کرد. اینکه کار به مرجع تخصصی او سپرده بشه به نظرم همیشه قابل دفاع هست. بله. یا بحث نظام وظیفه رو داشتیم، بحث استعفاها رو داشتیم، بحث ایرانی بودن و تابعیت رو داشتیم، لذا اینها برای اولین بار به پیش ثبت نام منتقل شد و اجمالا با تاییدیه‌ای که بالاخره افراد میگرفتن و خود پیگیری که برای اونا صادر میشد مجوز پیدا میکردن که بتونن ثبت نام خودشون رو داشته باشن و برای بحث بررسی صلاحیت ها یه مقداری موارد مشخص‌تر و بالاخره کیفی تر رو ما شاهد باشیم.
آقای دکتر، با توجه به این که امسال ثبت نام نهایی هم الکترونیکی هستش، میخوام اینم شورای نگهبان چگونه قرار پرونده ها رو بررسی کنه؟
خب ما بالاخره البته ما مرحله بعدی که پیش رو داریم همچنان مرحله شورای نگهبان نیست، هیئت های اجرایی
بله بله میدونم
که در به قول معروف فرمانداری ها تشکیل میشن و بررسی اولیه رو طبق قانون اونها انجام میدن، ولی خب ما اطلاعات اولیه رو از همکاران وزارت کشور دریافت میکنیم و طبیعتاً به مرحله هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان هم که برسه بالاخره باید در اون پروژه زمانی انشالله کار خودمون رو انجام بدیم، از این نظر مشکلی نداریم.
آقای اسلامی، من این سوال رو میخوام از شما بپرسم که تو بحث ثبت نام الکترونیکی که حالا قرار هستش که ثبت نام نهایی هم به صورت الکترونیکی باشه، وزارت کشور مشکلی نداره؟ مردم میتونن حالا به هر حال کسی که میخوان ثبت نام کنن میتونن خیالشون راحت باشه که حقی ازشون ضایع نشه، همه چیز به درستی پیش بره؟
آقای فرخی، با ثبت نام نهایی الکترونیکی هم پشت سر گذاشتیم.
میدونم، نه میگم با توجه به اینکه این اتفاق افتاده الان مردم میتونن خیالشون راحت باشه کسی که ثبت کرده.
الحمدلله بسیار به درستی، به دقت، به سرعت، به روانی، به دور از همه الزام هایی که به حال در ادوار گذشته اتفاق میافتاد، به حال در طول دفعه‌های طویلی که شکل میگرفت،
بله
الحمدلله قانونگذار خب یک به هر حال تدبیر مناسبی داشت به صورت الکترونیکی. امکانات کشور هم همه ظرفیت‌های فناوری کشور هم اجازه میده. ما در طی 7 روز از ساعت 8 تا 18 در حقیقت ثبت نام رو به صورت مجازی یا الکترونیکی برگزار کردیم. خب داوطلبان وارد سامانه شدن. ما در طول 7 روز چیزی حدود 25,000 نفر رو ثبت نام قطعی داشتیم بدون هیچگونه تأخیری، بدون کندی و الحمدلله با در حقیقت همراهی شورای محترم نگهبان هیئت مرکزی نظارت. برخی از روزها که احیانا از ناحیه داوطلبان تماسی گرفته میشد اظهار میکردن در برخی از نقاط کشور مثلا با اختلال سامان مواجه شده، ما زمانی هم برای جبران اون زمان از دست رفته اختصاص دادیم و خب رقم بسیار قابل تحملی هم ثبت نام کردن. نه مشکل خاصی هم ما گزارش نداشتیم الحمدلله. حالا الان در مرحله در حقیقت بررسی صلاحیت ها هستن. 5 دستگاه که طبق قانون باید صلاحیت ها رو بررسی کنن 10 روز فرصت دارن. امیدواریم در طی این 10 روز که تا 13 آبان هست ما بتونیم بر اساس جدول زمانبندی صلاحیت ها رو از دستگاه پنجگانه بگیریم و به هیئت های اجرایی ارسال بکنیم. هیئت های اجرایی هم طبق قانون 15 روز فرصت دارن و تا 18 آبان ما امیدواریم که این فرایند خوبی انجام بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. تشکر می‌کنم از شما از اینکه با برنامه ما همراه بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر تمام نظیف، شما هم اگر جنبندی دارید درباره رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت برای ما بفرمایید.
عرض میکنم مراحل پیش رو همونطور که استحضار دارید شما، مردم شریفمون خب هیئت‌های اجرایی هستن که از کردم عملا در فرمانداری ها تشکیل میشن و جمعیشون افراد حقوقی و جمعیشون هم افراد حقیقی بالاخره معتمدان مردمی هستن و بعد از اون بحث هیئت‌های نظارت استان رو داریم و در نهایت هم خود شورای نگهبان اونو مرجع بالاخره تجدید نظر نهایی و نظر قطعی هم چرا نظر خودش رو اعلام خواهد کرد. ممکنه این نکته وجود داشته باشه که چرا اینقدر مراحل قانون پیش بینی کرده که البته عرض کردم این در ادوار گذشته هم بوده، ولی میخوام نکته رو تأکید بکنم به خاطر دقت و اتقان کار هست که ما مراحل چندگانه ای رو در پیش رو داریم، از اون که حق افراد تضییع نشه. اگر کسی نکته ای داره حرف او شنیده بشه، دفاعی داره حرفش بالاخره شنیده بشه، مستنداتی میخواد ارسال بکنه، و از اون طرف هم حقوق مردم بالاخره کسانی که میخوان در معرض انتخاب قرار بگیرن، مردم باید خیلیشون آسوده باشه که مراحلی رو طی کردن، استعلاماتی نسبت به افراد بالاخره گرفته شده و افراد انشالله کسانی که بر اساس قانون شرایط قانون رو دارن در معرض انتخاب هستن. ما این مسیر رو در پیش روی خودمون انشالله داریم و این اطمینان رو میدیم که انشالله به وظایف خودمون به خوبی عمل بکنیم و بتوانیم در پیشگاه مردم انشالله عمل کرده قابل دفاعی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
دیگری هم اگر اجازه بدید اشاره بکنم، ما در انتخابات پیش رو برای اولین بار بحث قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها رو هم اجرایی سازی خواهیم کرد، موضوعی که قانونش در سال 98 به تصویب رسید ولی عملا فرصت اجرا پیدا نکرد به خاطر نزدیکی زمان تصویب و انتخابات دوره قبل. خب ما در انتخابات پیش رو انشاءالله به دوستان وزارت کشور هم عرض کردیم، به همکاران وزارت کشور، که تمهیدات لازم رو برای اجرایی سازی این قانون باید فراهم بکنن، و در همین ثبت نامی که در روزهای اخیر انجام شد، خب برخی از مقدمات صورت پذیرفت، مثلا اینکه افراد باید حسابی رو افتتاح می‌کردن، بانک گواهی می‌کرد که این حساب حساب انتخاباتی است و همه به قول معروف هزینه ها با اون سقفی که اعلام خواهد شد از طریق همین حساب خواهد بود. این هم نکته دیگری است که به استحضار مردم شریف برسونیم که این موضوع نشه در دستور کار هست و در انتخابات پیش رو انشالله به اجرا خواهد بود.
برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم آقای دکتر. سپاس از اینکه با برنامه بحث روز همراه بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
بله، خب رسیدیم به ساعت 16:57 و یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و با موضوع اصلی برنامه در خدمت شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران برنامه بحث روز خواهیم بود.
قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. بله، مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید میکنه، حدی نمیشناسه. مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. این مردم صبوری به خرج دادن انصافا. در کنار این، نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اول هم عرض کردیم قابل ترمیم نیست. هرچی میگذره بیشتر معلوم میشود که قابل ترمیم نیست.
بله، بخشی رو که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب بود در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای استان لرستان درباره موضوع غزه و آخرین تحولات در این باره. ما هم یک سوال پیامکی در این باره طرح کردیم که می‌خوایم به واسطه این سوال پیامکی شما شنونده عزیز در بحث ما مشارکت داشته باشید. حتما گزینه مورد نظرتون برای ما ارسال بفرمایید. سوالمون هم این هست: به نظر شما دلیل سفرهای پیاپی و اخیر مقامات غربی به اسرائیل چیست؟ گزینه یک، نگرانی از فروپاشی رژیم صهیونیستی سیاسی، گزینه دو جلوگیری از حمله زمینی اسرائیل به غزه، گزینه سه اعلام حمایت خود از کشتار بیرحمانه مردم غزه توسط اسرائیل، و گزینه چهار همه موارد. گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اگر نکته هم دارین میخواین بیان کنید با شماره 225920240886 تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما درباره سوال برنامه بفرمایید. ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. یک مهمان حضوری هم در برنامه داریم، در خدمت آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم و می‌خوایم بررسی کنیم آخرین تحولات میدانی رو در این باره. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام.